بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه مبحث کانه های روسی، پس از بیان ورقه های تتراهدرال و اکتاهدرال، امروز به فلوسیلیکات های معمول در خاک میپردازیم. فلوسیلیکات ها معمولا به دو گروه تقسیم میشن، یک به یک و دو به یک. این که اساس تقسیم بندی تعداد ورقهای تتراهدرال و اکتاهدرال در ساختمان آنها هست. مختصری این کانه ها رو توضیح میدیم و بعد به ساختار کانه های روسی میپردازیم یا فلوسیلیکات ها، و در ادامه گروه های مختلف کانه های یک به یک رو بیان میکنیم. خب ابتدا مینرال های نوع یک به یک رو اشاره میکنیم. خب اونایی که دارای ساختمان لایه‌ای یک به یک هستن، از یک واحد اکتاهدرال و یک واحد یا یک ورقه تتراهدرال تشکیل شدن که اکسیژن رأس تتراهدرال با اون ورقه اکتاهدرال به اشتراک گذاشته شده. اینو در شکل یک شیشه B و یک شیشه A میتونین ببینین. خب اگر به این شکل نگاه کنیم، ما سه ورقه یا سه صفحه آنیونی میبینیم. یک صفحه شامل اکسیژن های پایه یا بیسال هست، مربوط به ورقه تتراهدرال. دومین صفحه مربوط به اکسیژن هایی هست که از تتراهدرال و ورقه اکتاهدرال که متصل، اکسیژنی که متصل به هیدروژن، یعنی در ورقه اکتاهدرال OH و در ورقه تتراهدرال اکسیژن هست که اینها صفحه دوم رو تشکیل. صفحه سوم اون گروه هیدروکسیلی هست که مربوط به ورقه اکتاهدرال هست. پس ما سه صفحه آنیونی میبینیم. صفحه اول مربوط به اکسیژن های بیسال یا پایه تتراهدرال هست، دومین اکسیژن تتراهدرال و گروه هیدروکسیل اکتاهدرال که به اشتراک گذاشته شدن، و سومی گروه هیدروکسیل مربوط به اکتاهدرال هست. این فرمی که شما در شکل یک بی میبینیم، این شکل معمولی هست که معمولا در منابع بهش اشاره میکنن و نمایش میدن. اما اون شکل یک شیشه سی در از یک چرخشی هست که برای حول یک محور، برای این ورقه، برای این که نشون داده بشه از جهات دیگه انجام شده، و بنابراین معمولا اون حالتهای یک شیشه بی فرمی هست که در منابع نشون داده میشه. اما اگر ما بخوایم از این گروه کانه های مهم رو نام ببریم، کارنیت هست که همونجور که گفتیم ساختمان اون از یک ورقه تتراهدرال و یک ورقه اکتاهدرال تشکیل شده که اکتاهدرال کارنی دی اکتاهدرال یا دای اکتاهدرال هست. یعنی چی؟ یعنی یک کاتیون سه ظرفیتی مثل آلومینیوم در ورقه اکتاهدرال قرار گرفته و سیلیس چهار ظرفیتی در ورقه تتراهدرالش قرار گرفته. معمولا این در کانه های یک به یک، همجور که گفتیم، به علت اینکه بارشون خونسا هست، لایه های مجاور همدیگه به وسیله پیوند هیدروژنی بین اکسیژن های پایه تتراهدرال و گروه هیدروکسیل ورقه اکتاهدرال اتفاق میفته. این کانه ها بعدا مفصلا فرمولشون و کاربرد اینا اشاره میشه. اما دسته دیگه از کانه های یک به یک مهم هستن، هالوسیت ها هستن. هالوسیت ها هم به لحاظ ساختاری دارای ساختمان یک به یک هست، یعنی یه ورقه تتراهدرال و یه ورقه اوکتاهدرال هست که این دو تا ورقه به وسیله یک لایه مولکولای آب کمی باز شده. اگر به اون شکل یک هفتش نگاه بکنیم، اینو میتونیم در اونجا مشاهده بکنیم که معمولا این کنه هالوسید به اینها حالت ذرات کمی کروی ممکنه یا به صورت مکعبی دیده بشن، اما خب بقیه کنه های روسی رو ما به وسیله ورقه های بسیار نازک میتونیم مشاهده. این کنه یک به یک مهمی بود که باید بهشون اشاره میکردیم. خب گفتیم مینرال های دیگه که معمول هستن در خاک از نوع 2 به 1 هستن. همجور که مشاهده میکنیم اینها فراوانشون بیشتر هست در خاک و نسبت به کانه های 1 به 1، و ساختمان اونها تشکیل شده از 2 تا ورقه تتراهدرال که در 2 طرف 1 ورقه اوکتادرا قرار گرفتن. این شکل 1 6 بی میتونین اینا رو مشاهده بکنید. در این شکل 4 تا ما صفحه آنیونی میتونیم ببینیم. خب 2 تاش مربوط میشه که به همون اکسیژن های پایه یا بیسال ورقه های تتراهدرال که در 2 طرف این ورقه اوکتادرال قرار گرفتن. در قسمت میانی ما 2 تا صفحه میبینیم، یکیش اکسیژن های ورقه اوکتاهدرال هست و اشتراک گذاشته شده با تتراهدرال، و یه ورقه دیگه مربوط به گروه هیدروکسیل ورقه اوکتاهدرال هست. پس اینجا نسبت به اون کانی های 1 به 1، چون 1 ورقه تتراهدرال اضافه شده، اون اکسیژن های پایه ورقه تتراهدرال اون صفحه 4 آنیونی رو برای ما تشکیل میدن. اینو تو شکل 1 6 بی قسمت دوم 2 به 1 و اون قسمت بالا 1 به 1 قشنگ میتونیم مشاهده بکنیم و این کانی ها رو اونجا داشته باشیم. خب این کانی ها به اصطلاح باز تعداد زیادی رو میتونیم نام بریم، تارک، پیروفیلیت، که اینها توی اون اشکال ارائه شده در اسلاید 14-15 میتونیم ببینیم، میکا، ورمیکولیت، اسمکتایت ها، کلوریت ها و کنی های 2 به 1 با ورقه به اصطلاح هیدروکسی که در میانه اونها قرار گرفته و ما میتونیم به اینها اشاره بکنیم. اما قبل از اینکه به این کانیه ها یعنی کانیه های 1 به 1 بپردازیم و توضیحات مفصلی راجع به اونها بدیم، یه نگاهی به جزئیات ساختمان فیلوسیلیکات ها میندازیم که ببینیم اینها به لحاظ شکلی چجوری هست و در واقعیت چه اتفاقی افتاده. ما در شکلای 1-1 تا 1-8 این مینرال ها بر اساس همون قاعده کلوزد پکین که اتم ها رو گرد فرض می کردیم نشون داده شده، که در اینجا خب در اوکتاهدرال در شکل 1-4 اونجا تمام اون عناصر ما از نظر اندازه یکسان و معمولی هستن و به صورت کره های توپو رو نشون داده شده. در شکل 1-5 هم باز همون تتراهدرال ها به صورت کره های توپو نشون داده شده و اون 6 تا به اصطلاح اون اتمی که تشکیل تتراهدرال دادن یک هگزاگونالی رو تشکیل میدن و تمام اکسیژن هایی که در اون به اصطلاح شکل به کار رفته در از در 1 صفحه قرار گرفته. اما به اصطلاح وقتی ما ساختار کریستالوگرافی اینها رو تحسین میکنیم برای یک مینرال فلوسیلیکا، نشون میده که بعضی به اصطلاح چرخش ها یا از شکل ارائه شده کمی متفاوت هست و اینجا این تغییرات یا تغییر فرم برای همه فلوسیلیکات ها اتفاق میفته که در بعضی ها بیشتر و در بعضی ها ممکنه کمتر مشهود باشه. دو تا دلیل هست که چرا مینرال های واقعی از این به اصطلاح اشکالی که ارائه شده متفاوت هستن. اولیش اینه که خب اتم ها اون به اصطلاح کره های خیلی سخت نیستن که ما در اون سیستم کلوزد پکینگ بهشون اشاره میکنیم، چون در اون سیستم ما میاییم اونها رو بر اساس جمع زدن شعاع اونها به اصطلاح دستبندی میکنیم و اونها رو کره های به اصطلاح مستحکمی فرض میکنیم که هیچ تغییر ممکنه در اونها دیده نشه، در صورت که اینجوری نیست و اونها به این شکل کاملا به اصطلاح سخت و جامدی قرار ندارن. دومین دلیلش اینه که اگر اوکتایدا و تترایدرال بخوان به هم دیگه بست بشن در شکلهای 1-4 و 1-5، اگر اینا رو ما به صورت کره‌های سخت در نظر بگیریم، به لحاظ هندسی اینا نمیتونن به هم دیگه مچ بشن یا فیت بشن، چرا که اکسیژن هایی که به اصطلاح همدیگه رو در اکتایدرال و تترایدرال باید به اصطلاح به هم برسن اونجا نمیرسن، چون به لحاظ اندازه متفاوت هستن. خب این شکل در اگر نگاه کنیم به شکل 1-5 میبینیم که اینها به لحاظ اندازه ورقه تترایدرال ما به اصطلاح متفاوت از نظر اندازه با اون اکتایدرالی که خب همجور که گفتیم در شکل 1-4 و 1-5 این اکسیژن هایی که در ورقه تترایدرال در 1-5 هستن و به وسیله مدل کلوزد پکینگ نمایش داده شدن، نشون میده که اینها نمیتونن با اون اکسیژن اکتایدرال به اشتراک برسن. از اونجایی که اکسیژن های رست هم توی تترایدرال و هم توی اکتایدرال وجود داره، دو تا اکسیژن رست تترایدرال همچنین در لبه های اکتایدرال نشون داده میشن در شکل یک شیشه A. اگرچه این اکسیژن های پایه در اکتایدرال و تترایدرال میتونن اونها پیوند برقرار کنن، اما اکسیژن های رس نمیتونن اون اکسیژن های رس ورقه دیگه رو پیوند باش برقرار کنن. به شکل 1-5 توجه بکنید. بنابراین ورقه اکتایدرالی که در شکل 1-4 نشون داده شده نمیتونه اون اکسیژن رسش رو با ورقه تتراهدرالی که در شکل 1-5 نشون داده شده به اشتراک بذاره، به خاطر اینکه اون ورقه تتراهدرال از اکتایدرال چیه بزرگتر هست. این مشکل در شکل‌های 1-6 تا 1-8 با افزایش فاصله بین اکسیژن، یعنی اون اکسیژن پیوند اکسیژن اکسیژن در ورقه اکتایدرال صورت گرفته، برای اینکه اون فاصله اکسیژن های رس تترایدرال رو بتونه چیکار کنه، هماهنگ بشه با اون، یعنی اون فاصله اکسیژن های اکتایدرال افزایش پیدا کرده به خاطر اینکه هماهنگ بشه با فاصله اکسیژن های رأس ورقه تتراهدرال. بنابراین اکتایدرال به اصطلاح تغییری در شکل اون ایجاد نمیشه. اما اونها بزرگتر از اونی هستن که باید باشن و در نتیجه این امکان تماس اکسیژن ها فراهم میشه. اما در ساختمان واقعی فیلوسیلیکات ها این عدم هماهنگی بین ورقه اوکتاهیدرال و تتراهیدرال به لحاظ اختلاف اندازه به وسیله گسترش ورقه اوکتاهیدرال یا فاصله بین اکسیژن های ورقه اوکتاهیدرال اتفاق نمیفته، بلکه بیشتر با چرخش یا تغییر ورقه تتراهیدرال اتفاق میفته. این حاصل این تغییر فرم یا جابجایی که در تتراهیدرال میفته این چرخشی است از اون حالت ایدئالی که در شکل 1.5 دیده میشه، به طوری که شکل هگزاگونالی که در تتراهیدرال هست در ورقه 1.5 به دایتراگونال تبدیل میشه، یعنی دوزلی پیدا میکنه که در شکل 1.9 نشون داده شده. اگر به شکل 1.9 نگاه کنید دایتراگونال ها رو میبینید که در اصل دیگه هگزاگونال ها اون شکل منظم اونجا رو ندارن و به یک به اصطلاح چرخ به اثر این تغییر فرم به این شکل در اومدن. همچنین تتراهیدرال ها کمی خم میشن به طوری که اون اکسیژن های پایه اونها در یک صفحه قرار نمیگیرن، نتیجه اون حالت به اصطلاح موجی شدن اون صفحه بیسال یا پایه ما هست که اون ردیف اتم های ما کمی بالا یا کمی پایین تر از اون صفحه قرار می گیرن، صفحه اکسیژن بیسال ما یا پایه ما. این موج بودن در شکل 1.9 پایینش می تونیم کاملا مشاهده کنیم که جایی که اون کره ها که بیان کننده اتم های اکسیژن هستن نشون داده نشدن، در اون شکل پایینی یک سری از اونا نشون داده نشدن که بیان کننده موج، همچنین که گفتیم بخشی یک کمی بالاتر از اکسیژن های پایه بخشی پایین تر قرار می گیرن. این فرم به اصطلاح جابجایی یا اوعاجی که برای گول ها در فلوسیلیکات ها اتفاق می افته به منظور این هست که بتونه این دوتا ورقه با هم دیگه مچ بشن و ارتباط برقرار. البته ورقه اوکتاهیدرال هم از اون حالت ساختمان ایدالش کمی تغییرات ایجاد میشه یا چرخش درش ایجاد میشه. اولین دلیلش اینه که اون کاتیون هایی که در اوکتاهیدرال قرار در مرکز اوکتاهیدرال به وسیله اون 6 تا اکسیژن به اصطلاح جذب میشن یا اون ارتباط برقرار میشه. بنابراین اوکتاهیدرالی که کاتون ها اونو به اصطلاح اشغال کردن کوچکتر به اصطلاح به نظر میاد نسبت به اونهایی که خالی هستن. پس ما در این هگزاگونال هایی که در اوکتاهیدرال هست بعضیاش پر میشه که به وسیله کاتیون ها با توجه به اینکه اینها به وسیله کاتیون جذب میشن اندازشون کوچک میشه نسبت به اونایی که خالی هستن. اینو در شکل 1.9 میتونیم ببینیم. به علاوه موقعی که دو تا ورقه اوکتاهیدرال دو تا اکسیژن های مجاور اون یعنی اون لبه هاشون رو به اشتراک میذارن، فاصله بین اکسیژن ها در این جایی که به اصطلاح به اشتراک گذاشته شده کوتاه‌تر از اون فاصله اکسیژن هایی هست که در لبه اون اوکتاهیدرال قرار گرفتن و به اشتراک گذاشته نشدن. پس اکسیژن هایی که به اشتراک گذاشته شدن فاصله شون کمتر هست نسبت به اکسیژن هایی که به اشتراک گذاشته نشده. بنابراین اوکتاهیدرال از اون شکل ایدئالش تغییر فرم پیدا میکنه و به این ترتیب هست که اینها با ورقهای تتراهیدرال میتونن هماهنگ بشن و اون ارتباط برقرار بشه. به طور کلی فیلوسیلیکات های تریوکتایدرال کمتر اون به لحاظ ساختمانی این تغییر فرم و تغییر شکل رو میبینن و بیشتر به اون شکل ایدئال نزدیک هستن نسبت به اون فیلوسیلیکات های دی اکتاهدرال. خب این تغییر فرم ساختمان که بهش اشاره شد شاید نقش کمی در اون تفاوت خصوصیات فیلوسیلیکات ها داشته باشه. اختلاف عمده فیلوسیلیکات ها یا مینرال های فیلوسیلیکاتی برمیگرده به اینکه اینا دارای ساختار یک به یک یا دو به یک باشن و همچنین به بار لایه‌ای اونها. به عبارت دیگه از اونجایی که فیلوسیلیکات های دی اکتاهیدرال در خاک معمول تر هستن نسبت به فیلوسیلیکات های تری اکتاهیدرال، آب، یون ها و مولکول ها غالبا میان با اینها پیوند راحتری برقرار میکنن نسبت به اون تری اکتادرال هایی که شکل اونها رو در 1.4 تا 1.6 ای میتونیم ببینیم. خب سایر آلومینیوم سیلیکات هایی که در خاک معمول هستند رو بر اساس اون تمرینی که گذاشتیم انجام میدین و بعد راجع به اون صحبت خواهیم که از زئولیت و آلوفان و امگولایت جزو اون دسته از آلومینیوم سیلیکات هایی هستن که در خاک میتونیم مشاهده بکنیم و پس از ارائه دوستان راجع به اونها صحبت خواهیم کرد. اما همونجور که اشاره کردیم امروز از گروه کانیای یک به یک به گروه کاولین سرپنتاین اشاره میکنیم و میتونید به اسلاید 44 مراجعه بکنین، اونجا این اسامی رو میتونید مشاهده بکنین. کاولین سرپنتاین، گروه کاولین سرپنتاین از دو تا زیر گروه متفاوت شیمیایی هستن که دارای ساختمان مشابه اما خصوصیات متفاوتی هستن، همچنین نحوه تشکیلشون و حضورشون در خاک میتونه متفاوت باشه. همونجور که گفتیم هر دو دارای ساختار فیلوسیلیکاتی یک به یک هستن. کاولینیت ها در زیر گروه دی اکتاهدرال ها قرار می گیرند در صورتی که سرپنتاین ها تری اکتاهدرال هستند. گروه کاولین یا زیر گروه کاولین عمدتا دارای آلومینیوم در لایه اکتاهدرالش به عنوان کاتیون داره، در صورتی که سرپنتاین ها میتونن عناصری همچون منیزیوم، آهن، منگنز، روی، نیکل که کاتیون های دو ظرفیتی هستن رو هم داشته باشن، به اضافه این که میتونن آلومینیوم و آهن سه ظرفیتی هم به اصطلاح ما مشاهده بکنیم در اکتاهدرال این گروه سرپنتاین. کاولین ها در خاک فرامونن به خاطر اینکه اونها به راحتی هوا دیده نمیشن، اونها میتونن در خاک تشکیل بشن و همچنین به ارث برسن از مواد مادری. به خاطر این خصوصیاتی که دادن کاولین یکی به اصطلاح از مینرال های اینا که ما از گروه کاولین یکی از مینرال هایی که ما میشناسیم کاولینیت هست که فراوان‌ترین شاید فیلوسیلیکاتی هست که در خاک‌های مناطق حاره که دچار هوادیدگی فراوانی هستند مشاهده میشن. گروه های سایر اعضای گروه کاولین دارای به اصطلاح سی سی پایین هستند، ولیکن به لحاظ تبادل آنیونی خیلی مهم هستند. همجور که میدونید گروه تحت تاثیر pH میتونه به اصطلاح تبادل آنیونی یا تبادل کاتیونی داشته باشن. کلین دارای فعالیت فیزیکی کمی هستن، بسته به اندازه اون ذرهشون هست. میتونن از اون ذرات خیلی ریز حالت فلیک یا ورقه های شبیه شکل برفی که معمولا توی شکل ها میکشن، از روس خیلی ریز تا اندازه های شن مشاهده بشن. پس به لحاظ اندازه اینها میتونه متفاوت، خیلی ریز و در حد روس ریز و درشت در اندازه شن هم وجود داشته باشن. خب وقتی در خاک قرار میگیرن، اثرات سایر روس های فعال خاک رو در اصل رقیق میکنن، چون اینها به لحاظ فیزیکی شیمیایی فعالیتشون چندان نیست، در اصل یک حالت پایداری به این خاک ما خواهند داد. اون رسوبات خالص، نسبتا خالص کانید به لحاظ اقتصادی خیلی مهم هستن، چون برای پوشش کاغذ و همچنین در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار میگیرن. سرپنتاین ها از سنگ ها، تخریب سنگ ها در خاک مشاهده میشن و دارای خصوصیت فیزیکی شیمیایی کاملا متفاوتی هستند. اونها معمولا در خاک ها به علت اینکه خیلی فراوانی ندارن زیاد مورد تحقیق قرار نگرفتن، در خاک های شرایط هوازی هستن مشاهده میشن و از مواد مادری بهش رسیدن و معمولا تا الان گزارشی در خصوص تشکیل اونها در خاک گزارش نشده. خب خاکایی که حاصل مواد حوادث شده از این سنگ های حاوی سرپنتاین هستن، به لحاظ خصوصیاتشون یک خاک ضعیفی برای رشد گیاهان هستن، اما سنگ های حاوی سرپنتاین به عنوان مواد ساختمانی به خاطر رنگی که دارن مورد استفاده قرار میگیرن. مواد سرپنتاین مثل کریزوتیل یکی از مینرال های حالت فیبری شکل داره که در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار میگیره و ما اون رو تحت عنوان آزبست میشماریم. آزبست ها به صورت خیلی وسیعی در صنایع مورد استفاده قرار میگیره. اینها به لحاظ اینکه انتقال حرارتشون کم بود و مقاوم به دماهای بالا بودن مورد استفاده قرار میگیره، اما در شرایط فعلی به خاطر اون امکان این که افرادی که در معرض این کانی قرار میگیرن دچار سرطان بشن، کاربرد اینها ممنوع اعلام شده. خب ما ابتدا به گروه کارلین میپردازیم و در ادامه به گروه سرپنتاین اشاره میکنیم. همجور که تو جدول میبینین ما از این گروه کارلینیت داریم، ناکریت و دیکیت هست که حالا هالوسیت هم میبینیم که اون هالوسیت رو به اشاره قبلا کردیم، باز دوباره بهش اشاره خواهد میکنیم. اینها مینرال هایی که در این زیر گروه قرار گرفتن داره یه ساختمانی هستن که آلومینیوم در ورقه اکتاهدرال و سیلیز در ورقه تتراهدرال قرار گرفته. خب به لحاظ اینکه در ورقه اکتاهدرال اون کاتیون آلومینیوم قرار گرفته، اون مکانهایی یا اون هگزاگونال هایی که آلومینیوم قرار گرفته کوچکتر از اون مکانهایی که خالی هستن خواهند بود که قبلا به این اشاره کردیم. دلیلش اینه که اون اکسیژن ها به وسیله آلومینیوم جذب میشن و در نتیجه به نظر میاد هکزاگونال کوچیکتر شده. لایه ها به وسیله پیوند هیدروژنی به هم دیگه وصل میشن، یعنی لایه اکتاهیدرال یا ورقه اکتاهیدرال و ورقه تتراهیدرال ما، اکسیژن تتراهیدرال و او اچ گروه اکتاهیدرال پیوند هیدروژنی برقرار میکنن و در نتیجه این دو تا ورقه به هم دیگه متصل میشن و ساختمان یک به یک رو برای ما تشکیل میدن. خب یک تفاوتی در به اصطلاح اندازه طولی اینها هست، همجور هم که قبلا اشاره کردیم، برای اینکه اینها بتونن با هم فیت بشن و مچ بشن، تتراهیدرال ما یه چرخش میکنه، خمیدگی و در اون اندازه خودش تغییرات ایجاد میشه و همچنین در لایه اکتاهیدرال ما هم تغییر فرم ایجاد میشه تا این دوتا بتونن به همدیگه متصل بشن و فیت بشن. خب همجوری که قبلا هم اشاره کردیم، در زیرگروه کارنین بین دوتا سطح پایی ما مثلا اختلافاتی هست. یکی صفحه اکسیژن بیسال همون ورقه تتراهیدرال یا اکسیژن های پایی تتراهیدرال هست که یک لایه رو میسازه، و یکی هم اون صفحه که گروه هیدروکسیل مثلا ورقه اکتاهیدرال ما هست. اکسیژن هایی که در اون مثلا پایی یا همون اکسیژن های بیسال تتراهیدرال ما هستن، اینها به لحاظ اون پیوندی که برقرار میکنن هر دو از نظر بار کاملا تکمیل شدن و بنابراین هر دو تا صد به لحاظ شیمیایی غیر فعال هستن، یعنی تمایلی به ایجاد واکنش ندارن. بنابراین اون لبه های این دو تا ورقه که به لحاظ شیمیایی خونسا نشدن یا چارجشون کامل نشده میتونن وارد واکنش بشن و ایجاد واکنش بشن. خب کارنید، ناکرید و دیکید به لحاظ قرار گرفتن لایه و هم داره شکلهای مختلفی رو با خودشون گرفتن. هر ستای اینها داره فرمول شیمیایی یکسان هستن، همونجوری که تو جدول مشاهده میکنید AL2 SI2 O5 OH4 مرتبط. بنابراین شکل قرار گرفتن اونها هست که اینها رو با هم، یعنی این لایه های تتراهیدرال و اکتاهیدرال وقتی روی هم قرار میگیرن یک به یک، اینها با همدیگه یه مدار ممکنه متفاوت باشه، باز شده این کانهای متفاوتی رو ببینیم. این تفاوت در نحوه قرار گرفتنشون باعث شده که این پیوند هیدروژنی بین لایه ها متفاوت بشه و در نتیجه اون اندازه‌ای که برای فیت شدن اکتاهیدرال و تتراهیدرال هست رو به وجود بیاره و اینها بتونن با هم فیت بشن. ما این پس در جلسه بعد با هالوسیت ها ادامه خواهیم داد.